گفت آقا جان یبن رسول الله چقدر حاجی هست امسال؟ ما اکثر الحجیج، بیابان پر از حاجیه، چقدر امسال شلوغ شده؟ امام پرده برداری کردن از ذهن و افکار او، انگشتشون رو باز کردن، فهمدن حالا نگاه کن بین دو انگشت من رو نگاه کن. نگاه کردید تک و توب کم حاجی، فقط شلوغه. امام فرمودن ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، چقدر سر صدا زیاده، حاجی کمه. حاجی احرام دگر بند، ببین یار کداست. گول این شلوغ کاریان نخوریم، تهش چی میشه؟ کس نمیداند در این بحر عمیق، سنگ دانه ارج دارد یا عقیق. کس نمیداند در این بحر عمیق، سنگ دانه ارج دارد یا عقیق. یه جمله بگم، کاری از عمامه نمیاد، کاری از مدرک دانشگاهی نمیاد. یه مقدار بالاتر بگم، حافظ قرآن، فرزند شهید، اصلا و بدا عمل عمل عمل. یه روز امام صادق یک از شاگرداشون صدا زدن، فلانی 10-15 سال درس من میای، چی یاد گرفتی؟ ماشاءالله به این استاد، ماشاءالله به این شاگرد. 10-15 سال درس من میای، چی یاد گرفتی؟ گفت یبن رسول الله 10 چیز یاد گرفتم. 10 چیز. یک، نگاه کردم دیدم مردم هر کدام به چیزی مشغولن، یکی زن، یکی فرزند، یکی خانه، یکی هر کدام مقام، موقعیت، عنوان، شهرت. خوب فکر کردم دیدم یک روز تمام اینها گرفته می شود، فقط یه چیز می ماند، عملی که بین خود و خدا پنهانی انجام دادیم. یبن رسول الله مشغول شدم به همان عمل. امام فرمودن احسنت والله. 10 تا چیز رو گفت. امام فرمودن والله قسم در قرآن، در تورات، در انجیل بگردید، غیر از این 10 چیز چیزی پیدا نمی کنید. برای عمل صالح در قرآن داریم من جاء بالحسنه، کسی که عمل صالح را بیاورد. نمی فرماد من فعله، کسی که انجام دهد. نه، آمار اونجا نمی گیرند مثل ادارات و شرکت ها بیلان بدند، اونجا بیلانی نیست. در کوی ما شکست دلی می خرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. و اعمالی که انسان انجام بده، نقلی چند عمل رو بگم، وقتم رو به اتمام است. عزیزان یادداشت کنن، ضبط کنن، از این نوروز تا نوروز آینده. 1، وضوء دائم حال انسان رو خوب میکنه. وضوء دائم، کسی که شب با وضوء بخوابد تا صبح برای او عبادت نوشته می شود. وضوء رو من تحقیق کردم، 10-12 نتیجه و ثمره دارد. خوشدلی، سبکبالی، سبکحالی، رزق مادی و معنوی انسان اضافه میشه. وضوء دائم. 2، بعد از ماه مبارک رمضان حداقل روزی 50 آیه قرآن صبح به صبح انسان بخواند، یکی از آیات رو ترجمه رو ببینه تا شب باش زندگی کند. انس با قرآن، ارتباط با قرآن. 3، هر روز یه مطلبی به علم خود بیفزاییم. لازم نیست حوزه یا دانشگاه بریم، یه موعظه، 40 حدیثای کوچولو تو جا نمازمون باشه، 461 حکمت نهج البلاغه. سال امام علی نهج البلاغه خونه همه ما آمد. یه کلیپ های کوچولو 3 دقیقه‌ای 5 دقیقه‌ای صبح به صبح گوش بدیم، با این تغذیه فکری وارد جامعه بشیم، ول نکنیم خودمون رو، جاهلانه زندگی نکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن الجاهل و حیرانون، جاهل حیرانه از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه، ولی علم و سلطانون، علم دانایی باعث سلطه انسان می شود. گوش بده انسان، گاهی یه حکمت، گاهی یه حکایت، گاهی یه موعظه زندگی انسان رو زیر رو میکند. امیر مؤمنان فرمودن من تفکه بالحکم لم یعدم اللذه، کسی که حکیمانه زندگی کند صبح به صبح در طول روز یه حکمت، یه روایت، یه درایت، لذتهای زندگی رو نصیب خودش شده. بله دانایی، یک روز به روشنبینی زندگی کردن بهتر از 100 سال عمر در تاریکی است. حاج آقا یه بار دیگه این 4-5 عمل نقلی رو بگید. 1 وضوی دائم، 2 قرائت قرآن، 3 افزایش دانایی آگاهی. بله بله، روزی یه مطلب، یه نکته نورانی بشه انسان دیگه. چی حاج آقا؟ پاکی چشم، پاکی گوش، مراقبت ها انسان پس خودش بر بیاد، پاکی زبان، پاکی چشم، پاکی گوش. حاج آقا دیگه چه عملی هست از این نقلی ها، از این نوروز تا نوروز آینده؟ در 24 ساعت مداحی های خیلی خوبی هست. روزی یه قطره اشک برای سید الشهدا علیه السلام، نمیدونید با آدم چیکار میکنه. وقتی خدا به خلقت تو افتخار کرد، ما را برای نوچریت اختیار کرد، چشتی هیچ کس به دل ما محل نداد، اما حسین آمد و ما را سوار کرد. خدا را شکر کنیم حرمی هستیم. دست رو بیارید بالا، از صمیم دل بگوییم الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله. نمیدونید پرده ها کنار بده، این لحظات چیه برای آدم، چقدر به درد میخوره، چقدر مفیده. الحمدلله کما هو اهل. خدایا دست رو بیارید بالا، به محمد و آل محمد بهترین برکاتت رو بر ملت ما، رهبر ما، بر این جمع نازل بفرما. دست رو بیارید بالا، دست رو بیارید بالا. خدایا الان تمام گناهان ما رو ببخش و بیامرز. هر روز را برای ما عید بگردان. به محمد و آل محمد دل ملت ایران شاد بگردان. مشکلات همه رو برطرف بگردان. دختران و پسران ما را خوشبخت و سفیدبخت بگردان. به محمد و آل محمد اخلاص کامل، اخلاص کامل، اخلاص کامل نصیب ما بگردان. بیارید بالا دستار، یه دعای ویژه. خدایا به حق امیر مؤمنان، هر چه اعمال ریایی داشتیم به حق خون فرق سر امیرالمؤمنین با اخلاص از ما بپذیر. ما را با لبخند امیر مؤمنان وارد قیامت بگردان. به حق محمد و آل محمد، آنچه به بهترین عزاداران، سوگواران، شب زندداران، روزداران عطا کردی نصیب ما هم بگردان. اموات شهدا، اموات این جمع، همه چشم را هستند. حضرت امام، یادگاران امام، حاجی رئیسی عزیز و عزیز و عزیز، سید حسن نصرالله، همه رو غریق رحمت بفرما. نور چشم ما، عزیز دل ما، رهبر عظیم و شأن انقلاب، بر سلامتی طول عمر توفیقات خاص حضرت آقا بیفزای، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان شنونده، برنامه بر بال سخن رو شنیدید با موضوع سال نو، حال نو و افکار نو با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین لقمانی. انشالله که ما رو توجهتون قرار گرفته باشه. اما این برنامه تکرار هم داره. امروز 13 فروردین ماه ساعت 13 یک بعد از ظهر میتونید مجددن این سخنرانی رو بشنوید. علاقمندان به مباحث تاریخ زلال تاریخ رو هم اکنون خواهند شنید، بررسی تاریخ صدر اسلام با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به پیشگاه شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. ممنونم از اینکه زلال تاریخ رو برای شنیدن انتخاب کردید. مستحضرید که در این برنامه تلاش میکنیم حوادث و وقایع تاریخی صدر اسلام رو واکاوی و بررسی کنیم. انشاءالله تا پایان برنامه با ما همراه باشید تا همراه شما از منظر پرفیض جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، از نویسندگان و کارشناسان مبرز تاریخ اسلام بهره‌مند باشیم. جناب استاد سلام به شما، به استودیو خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی جناب رکنی و همه شنوندگان عزیز برنامه. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات روزافزون رو برای همه عزیزان طلب میکنم، در خدمتون هستم شما.
خیلی متشکرم جناب استاد جباری. چند برنامه است که در خصوص وقایع دوران حکومت عثمان صحبت میکنیم. رسیدیم به عواملی که زمینه‌ساز شورش مردم بر ضد عثمان شد. حضرت عالی در برنامه‌های گذشته به موضع‌گیری برخی از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و انتقاداتی که از عثمان داشتند اشاره فرمودید. در 2 برنامه گذشته به مواضع جناب عمار پرداختیم، انتقادهایی که عمار از عثمان کرد و البته واکنش‌های تند عثمان به این عمل کرده عمار. در برنامه گذشته رسیدیم به واکنش هایی که عبدالله ابن مسعود، یکی از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله داشت. او وقتی که عملکرد ولید حاکم کوفه رو دید، خب به هر حال خیلی انتقاد شدیدی از عثمان کرد. خبر به عثمان رسید، عبدالله رو به مدینه احضار کرد، با او به تندی برخورد کرد و اشاره فرمودید که حتی کلمات زشتی رو به او نثار کرد و سرانجام این شد که به او آسیب جسمی رسوندند و از مدینه ممنوع الخروج شد. بر طبق گزارش دیگری که از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید برامون نقل فرمودید، عثمان به عبدالله ابن مسعود 40 ضربه شلاق زد چون او در دفن ابوذر شرکت کرده بود. این خلاصه و چکیده ای از برنامه گذشته بود که برای شنوندگان عزیز یادآوری کردم و اکنون در خدمت شماییم و ادامه این موضوع رو از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما متاسفانه هرچه که به هر حال در صفحات تاریخ ورق میزنیم، موارد اعتراضات اصحاب نسبت به عملکرد عثمان رو به تعبیری حالا پایان ناپذیر میبینیم و خب اصحاب بزرگی نسبت به عملکرد عثمان اعتراض کردن و اون تعبیر حمال الخطایا که قبلا هم اشاره کردیم لقبی بوده که به عثمان داده بودن، گویا به هر حال بی‌وجه نبوده و خطاهاش انقدر بوده که موجبات اعتراض بسیاری از صحابه بزرگو فراهم کرده. قبل از اینکه وارد فصل ابوذر بشیم که خودش فصلی است به موارد اعتراضات ابوذر و واکنش هایی که نسبت به اعتراض این صحابی بزرگ صورت گرفته رو اشاره کنم، یک مورد دیگر رو خوب عرض بکنم و اون شخصی است به نام عبدالرحمن ابن حنبل که شاعری بوده و او هم جزو منتقدان و معترضان نسبت به عملکرد عثمان بوده و در اشعارش متعرض عثمان می شده و متاسفانه واکنش عثمان نسبت به او هم بسیار بد بوده. در تاریخ هست، از جمله در کتاب تقریب المعارف ابو صلاح حلبی صفحه 231 که مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 31 صفحه 263 و 284 از او نقل میکنه،
کتاب بهار،
بعد در بهار رنوار، به خاطر همین اعتراضات و اشعار اعتراضی عبدالرحمن ابن حنبل، عثمان دستور میده 100 شلاق به او بزنند و حالا تعبیر قد ضرب عثمان، آیا خودش این شلاق زده یا برحال دستور داده زده باشند، و به این بسنده نکرد، دستور داد بر روی یک شطوری علا جملن و حمله علا جملن یطاف بهی فی المدینه، روش یک شطوری بچرخانندش در مدینه، گویا یک جرم بسیار بزرگی مرتکب شده و باید تشهیر بشه. تشهیر مجازاتی است که در بحث فقه قضا وجود دارد که طرف رو در شهر بچرخانند، آبروش رو ببرند. خیلی عجیبه. و بعدش هم این رو دستور زندانی کردنش رو داد و به این بسنده رو که در زندان هم به زنجیر بستن او رو، و اونقدر فشار بر این بنده خدا در زندان آمد که حتی کتب الی علی و عمار، نامه از زندان نوشت به امیرالمؤمنین و به عمار و ضمن این نامه مظلومیت خودش رو و سختی وضعیت رو اعلام کرد و مظلومیت خودش رو، همین موجب شد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مکرر بره سراغ عثمان. فلم یزل علیون علیه السلام به عثمان یکلمه، همواره میرفت و راجع به این وساطت میکرد که این برها جرمش چیه که به زندانش انداختی، حتی خلا سبیله، عثمان راضی شد آزاد بشه تا به این شرط که دیگه در مدینه نباشه، و فسیره الی خیبر، تبعیدش کرد به خیبر و اونجا هم در قلعه قموس، قموس با قاف و صاد، همون قلعه ایست که معروفه که بودن و امیرالمؤمنین سلام الله علیه فاتح اون قلعه بود، جریان معروف مرحب و کندن در خیبر، معروف اون که قلعه قموس بود. و خب میدانم بعد از جنگ خیبر یهودیان همچنان ساکن شدن در اونجا و قرار داده بین اونها و پیامبر بسته شد.
بله.
به قلعه قموس تبعید شد و همواره اونجا بود تا زمانی که مسلمان ها شوریدن بر عثمان و قیام کردن و آمدن به مدینه، و خب بالاخره بعد از اون اسباب آزادی این عبدالرحمن ابن حنبل فراهم اومد. در یک نقلی که مرحوم علامه امینی در الغدیر جلد 9 صفحه 59 اشاره کرده، حالا قبلش عرض بکنم که این جریان تبعید او به قموس در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 150 و طبق چاپ دار صادر بیروت جلد 2 صفحه 173 هم آمده. در نقل علامه امینی جلد 9 صفحه 59 و هم در الاستیعاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 858، تاریخ مدینه دمشق جلد 34 صفحه 321 آمده که علت اعتراضات عبدالرحمن ابن حنبل همون جریان دادن اموالی از غنایم افریقا بود که عثمان به مروان داد. انه لما اعطا عثمان مروانه 500,000 من خمس افریقیه، 500,000، حالا طبعا حال درهم بگیم دیگه، حداقلش 500,000 درهم از خمس غنایم افریقا رو داد به مروان دامادش.
بله.
و عبدالرحمن اشعار سرود و امر بهی فحبس به خیبر، عثمان دستور داد که این حبس در خیبر بشه و از کنم که اونجا بود همطور که شد تا زمانی که شورش ها از نقاط مختلف بر ضد عثمان انجام گرفته که حال انشاءالله توفیق باشه بعدن از خواهیم کرد.
از اشعار او چیزی باقی مونده جناب استاد؟
بله گفتن اشعارم گفتن موجوده.
اون میخواستم بگم که شاید اون زبان شعر که همواره به عنوان یک سلاح آتشین بر ضد کسانی که زرد میکردن این سبب شد که به هر حال عثمان چنین موضع‌گیری بر ضد او داشته باشه.
قطعا همطوره. بر قطعا همطوره. خود رسانه شعر هیچ قابل انکار نیست نقشش در صدر اسلام هم در دور جاهلیت هم صدر اسلام که یه وقت هست کسی به صورت نثر اعتراضی انجام میده یه وقت در قالب شعر. شعر دهان به دهان خواهد چرخید در جامعه پخش میشه خیلی زود پخش میشه و شاید یکی از علل این شدت عمل عثمان نسبت به او همین مسئله باشد که اعتراضاتش در قالب شعر عنوان میکرد.
بله حالا اگر که مواردی رو بشه بخونید ابیاتش رو بشه بخونید که
بله دو سه بیت از اون تمجیدش نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که واسطه گری اون حضرت موجب شد که از اون زندان خلاص بشه البته به تبعید فرستاده بشه بالاخره ظاهرا وضعش در تبعید شاید بهتر بوده باشد زندان بر غل و زنجیر و اینها.
بله
لولا علی فان الله انقذني على يديه من الاغلال و السفدی خداوند من رو با دستان علی با واسطه گری علی از غلها و زنجیرها و به حبس خلاص کرد. لما رجوت و لداش شدن به جامعت یمنا یدی غیاث الفوت من احدی نفسی فدا و علی از یخلصنی من کافرن بعدما اغلا علا سمدی. عجیبه اینجا اینکه جانم فدای امیر المؤمنین که من رو خلاص کرد از یک کافر که حالا این رو بعدن عرض خواهیم کرد در همون بحثای مربوط به ابوذر که ابوذر هم در نوع اعتراضش آیاتی که بعضن میخواند گویا معامله مسلمان ها با عثمان به خاطر همین رفتارش معامله با کافر بوده. خیلی عجیبه که هم تعبیر عایشه هم شاید معید باشد که اقتلون اصلا فانه کفر یا اینکه بعد از قتل عثمان تا اجازه دفنش در بقیع رو نمیدادن. این نقل تاریخ طبریه نمیدادن تا 3 روز و بعد از 3 روز با واسطه گری امیرالمؤمنین دفن شد در اون حاشیه کوکب. اینها به هر حال گویای این هست که تلقی مسلمان ها از عملکرد عثمان زیر پا نهادن ضروریات قرآن ارشاد که تلقی یک چنین وضعیت خطرناکی بوده.
بله
بله خب این مورد مربوط به عبدالرحمن بن حنبل بود. اگر اجازه بدید وارد بشم در بحث مربوط به ابوذر و اعتراضات ابوذر.
خب یه فاصله کوتاه بگیریم باز میگردیم و انشالله داستان جناب ابوذر رو آغاز خواهیم کرد.
یا مولا تو سلطانی بر دل ها نقشی از عشق بنشانی در دلها یا مولا در هر گامت یا مولا می روید گل با نامت یا مولا تو آفتابی اگر آفتاب داشت و بازو تو ماهتابی اگر داشت ابروان کمانی تو در کنار بدیری و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرد از بهشت نشانی یا تو آفتابی اگر آفتاب داشت و بازو تو ماهتابی اگر داشت ابروان کمانی تو در کنار بدیری و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرد از بهش نشانی.
اینجا رادیو معارف هست و شما برنامه زلال تاریخ رو در این لحظات و دقایق میشنوید. ممنونم از همراهیتون. درباره کسانی که به عملکرد عثمان معترض بودن صحبت کردیم و صحبت میکنیم. در بخش قبلی اعتراض عبدالرحمن ابن حنبل رو به عملکرد عثمان از زمان جناب استاد جباری شنیدیم و قرار شد که در این بخش شروع کنیم ماجرای اعتراضات جناب ابوذر رو به عملکرد عثمان. در خدمت شما جناب استاد.
خواهش می‌کنم. یکی از اعتراضات ارشاد که هم عجیب و هم تأسف بار نسبت به عثمان، تأسف بار از این جهت که عثمان به گونه‌ای عمل کرده که اعتراض یکی از بزرگترین اصحاب پیامبر یعنی ابوذر رو برانگیخته و به گونه‌ای بود عمل کرده عثمان که ابوذر ناچار میشه مستمرن این اعتراضات رو اظهار بکند و تا حدی مداوم و مستمر بشود که عثمان ناچار بشه که ابوذر رو تبعید بکنه به شام نزد معاویه. در واقع برهه حیات ابوذر در دوره عثمان رو میشه به سه برهه تقسیم کرد. یک برهه قبل از تبعید به شام هست، همون دوره‌ای که در مدینه ابوذر بود و اعتراضات مثل دیگر اصحاب نسبت به عثمان متوجه میکرد.
بله.
برهه دوم تبعیدش هست به شام و سپردنش به معاویه و اونجا هم ابوذر دست از روشنگری و اعتراض و انتقاد نکشید به گونه که معاویه ناچار شد و نامه نوشت به عثمان و اینکه در واقع شکوه کرد که ابوذر در اینجا هم نسبت به من هم نسبت به تو بدگویی هاشو داره و اعتراضاتشو داره، روشنگری هاشو داره. حالا عرض خواهم کرد به گونه بود که مردم شام می اومدن نزد ابوذر، سخنانشو می شنیدن، دنبال مسائل شرعی و احکام و به هر حال مسائل دینی اگر بودن می اومدن استفتاء از ابوذر می کردن
عجب.
و جایگاهی پیدا کرد، معاویه احساس خطر کرد و نامه نوشت به عثمان که اوضاع این چنینه و عثمان پاسخ نوشت که برش گردون، برش گردون در بدترین وجه. حالا اینم از خواهم کرد، یعنی در به گونه ای، یعنی خود مسیر شام تا مدینه مسیر شکنجه بود برای ابوذر. سوار یک شتر ناهمواری کردن بدون یک پالان و جهاز و زین نرمی و به گونه ای که وقتی ابوذر رسید به مدینه گوشت رانهای ابوذر ریخته بود از شدت این مسیر و سوار یک شتر این چنین و یک مأموری که عثمان دستور داشت شب و روز حرکتش بدید،
استراحتی
نداشته باشه و به این بسنده نشد. مدتی اندک بعد از بازگشت ابوذر که اعتراضاتش همچنان ادامه داشت او رو تبعید به ربزه کرد. حال عرضم اینجا بود که مردم شام اونچنان شیفتی ابوذر بودن که هنگام خروجش از شام به مشایعتش آمدن و اظهار تأسف میکردن و اینکه به هر حال مایل نبودن ابوذر از میانشون خارج بشه و همین نشون میده اگر مدتی بیشتر ابوذر در اونجا بود چه تحولاتی میتونست ایجاد بکنه.
این رو در نظر بگیریم که به هر حال مردم شام سالها بود از اون معارف اصیل نبوی دور بودن
و تحت تبلیغات معاویه و بنی امیه بودن.
بله.
و وقتی که برگشت به مدینه باز عثمان بر نتابید، همچنان ابوذر انتقاداتش رو داشت و عثمان ناچار شد که او رو تبعید بکند به ربزه. اونجا باز عرض خواهم کرد که ابوذر خودش بنده خدا جاهای مختلفی پیشنهاد کرد که من از مدینه برم به اونجا، کوفه، بصره، مکه، بیت المقدس، جای دیگه، هیچ کدوم قبول نکرد جز به صحرای ربزه و سرزمین سخت در مناطق شرقی
مدینه، جایی که به هر حال هیچ کسی نیست اونجا دیگه.
نه
دیگه طبعا عثمان نباید قبول میکرده که به مکه یا مدینه بره.
بله.
که دوباره اونجا
مگر به وحوش بیابان ابوذر میخواست اونجا سخنی بگه، جز حالا همسرش و دخترش مثلا کنارش بودن. و در همونجا قریبان ابوذر در سال 32 هجری، دو سه سال مانده به پایان خلافت عثمان، مظلومانه از دنیا میره و تنها در اون بیابان از دنیا میره. این خلاصه عملکرد ابوذر هست. حالا تفصیلشو من به برخی از روایات در این باره اشاره میکنم.
بله.
خب یکی از شگردهای عثمان برای اسکات، در واقع برای اینکه ابوذر آرامش بکند، تصور میکرد ابوذر هم این چنین با مال آرام میشه، یه چیزی براش بفرسته و دیگه دست از این رسالتش بخواهد داشت گزارش است از امام صادق سلام الله علیه، این رو مرحوم کشی در رجالش نقل کرده، جلد یک صفحه 118، که حالا با عنوان اختیار معرفت رجال مرحوم شیخ طوسی گزینش کرد از رجال کشی و الان موجود هست. و در بهار الانوار جلد 22 صفحه 398، روضة الواعظین فتال نشابوری،